سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج های متوسط 12.96 اف ام 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعة اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند.
اینا در موتر رینجر بودند با لباس نظامی. وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازه ما او موترشان زده شده، در گرفته سوخته یک موترش تانسته به صورت داخل قلعة اردو شده.
لحظات بعد بیشتر خواهید شنید. تازه ترین انکشاف ها را در مورد حمله دیشب در پاریس هم برایتان داریم. حمله ای که داعش مسئولیتش را به عهده گرفت. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. مقام های محلی در ولایت بلخ میگویند که مهاجمان که بر قلعه اردوی 209 شاهین حمله کردند در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی استند. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده است و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. این هم تفصیل خبرها. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قلعه اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. عبدالقهار آرام سخنگوی این قلعه اردو امروز گفت شورشیان در لباس نظامی داخل محوطه این مرکز نظامی شدند و اکنون در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی قرار دارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت که به اساس جزئیاتی که او در اختیار دارد 5 تن از منصوبان اردو کشته شدند.
یک رینجرشان در نظام قراول از طرف سربازه زده شده، در گرفته سوخته و اینا 3 نفر داخل شدند بالای مسجدی که اونجا نماز بود، نماز جمعه، بنداخ کردند. یک نفرشان از طرف قوتهای ما دستگیر شده با واسکت انتحاری.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته که افراد آنان این حمله را انجام دادند. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروپشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع افغانستان این عملیات ها در 24 ساعت گذشته از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در بخش‌های از 13 ولایت به شمول کاپیسا، ننگرهار، کندهار و هرات انجام شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات‌ها به حمایت نیروهای توپچی و هوایی انجام شدند. این در حال است که بیش از 13,000 نیروی تحت امر ناتو در افغانستان سرگرم مشوره، کمک و آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستانند. شماره از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یاد بود از مشال خان شب جمعه در کنار عکسای او شمع روشن کردند. مشال خان مؤسس بخش ژورنالیسم پوانتون عبدالولی خان با اتهام کفرگویی به تاریخ 13 ماه اپریل توسط شماره از محصلان در شهر پشاور در اثر لتوکوب کشته شد. فریدالله قربان، یک تن از فعالان جامعه مدنی ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
پوهنتون ها باید به حیث مراکز علمی باقی بمانند و در آنها برای افراطیت کار نشود. مشال خان صرف متعلق به یک خانواده نبود، وی به همگان تعلق داشت، زیرا به خاطر انسان مبارزه می کرد. به همین دلیل همه از مرگ وی متاثرند و آن را نکوهش می کنند.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. رادیو آزادی. این هم مهمترین و تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. برنارد کازینو صدر اعظم فرانسه امروز با اشاره به انتخابات فرانسه گفت که هیچ چیز نباید جلوه این لحظه دموکراتیک را که اساس ملت فرانسه را تشکیل می‌دهد بگیرد. کازینو گفت که حدود 50,000 نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه موظف خواهند شد. او گفته است که 7,000 سرباز دیگر برای انجام گزمت توظیف خواهند شد. انتظار می رود که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم در هفتم ماه می کشانده شود. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شب گذشته در پاریس را به عهده گرفتند. مقامات امنیتی فرانسه میگویند در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح، یک افسر پلیس در منطقه شانزلیزه پاریس کشته و دو افسر دیگر به شدت زخمی شدند. در این حال ماری لوپن نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از حزب راستگرای این کشور چنین گفته است:
En l'occurrence, nous savons que l'État islamique a envoyé au moins un terroriste.
می‌دانیم که گروه دولت اسلامی حداقل یک تروریست را برای انجام حملات فرستاده و هنوز در حال فرار است. بنابراین میزان خطر بالاست. فکر می‌کنم همگی باید این را بدانند. مردم فرانسه حق دارند که این را بدانند تا رفتار خود را در برابر خطر تروریسم در زمانی که تهدید بسیار بزرگ است، عیار سازند.
ریسک تروریست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بالای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. ترامپ در یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم ایتالیا بار دیگر از توافقنامه قدرت‌های بزرگ جهان با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور انتقاد کرد. درست یک روز پیش رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این توافق در رسیدن به هدفش ناکام مانده، یعنی نتوانسته از ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران جلوگیری کند، صرفا آن را به تعویق انداخته است. با وجود این انتقادها تلرسن 19 اپریل تصدیق کرد که ایران با آنچه که در این توافق وعده کرده بود عمل کرده و این که ایالات متحده آمریکا زمان رفع تعزیرات بر ایران را تمدید کرده است. و اتحادیه اروپا فیصله یک محکمه عالی روسیه در مورد اینکه فرقه مذهبی شاهدان یهوه یک سازمان افراطی خوانده شود و فعالیت‌هایش ممنوع گردد را نکوهش کرده است. دفتر فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت که این حکم می‌تواند احتمال راه‌اندازی تعقیب جنایی علیه فرقه شاهدان یهوه را صرفاً به خاطر عبادتشان فراهم آورد. فرقه شاهدان یهوه که یک شاخه از مسیحیت است میگوید که در برابر این حکم محکمه خواهد ایستاد. این فرقه میگوید که 170,000 پیروان و 395 شعبه در روسیه دارد.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه هجوم شورشیان ملبس با لباس نظامی بر قلعة اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ.
تا به حال 5 نفر از ما از منصبین قلعة اردو شهید شده، 6 نفر زخمی.
یک سخنگوی حزب اسلامی از آمادگی رهبرین حزب برای ورود به ننگرهار یا لغمان در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
ما مطمئن هستیم که در هفته پیشروی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی، برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند.
سرازیر شدن آب بیشتر از آنچه سهم ایران است از افغانستان به ایران.
روی دریای هلمند مشخصا قرارداد تقسیم آب وجود داره و کشور ایران مقادیر آبی که در معاهده گفته شده دریافت خواهد کرد که در این سالها حتی به مراتب زیادتر دریافت میکنه.
تا
تازه ترین انکشاف ها را در مورد حمله دیشب در پاریس برایتان داریم و از یک شاهد این رویداد میشنویم.
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد و بعدن صدای ششفای را شنیدم.
و برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر کل اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان کشته شدن 5 تن از منصوبین اردوی ملی را در این رویداد تایید کرده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، دکتران شفاخانه کل اردوی شاهین کشته شدن 8 تن و زخم برداشتن 15 نفر دیگر را تایید می کنند. عبدالقهار آرام سخنگوی این کل اردو گفت که شورشیان در لباس نظامی داخل محوطه این مرکز نظامی شدند و در محاصره نیروهای خاص اردوی ملی قرار دارند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. می رویم زنده و مستقیم به بلخ. مجیب الرحمن حبیبزای خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا به شنونده ها بگو که درگیری همچنان ادامه داره.
با عرض سلام خدمت شما آقای ژکفر و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. بله، دقیقاً حمله همکنون هم ادامه داره و مهاجمان در داخل مسجد به خود پناه گرفته و بالای نیروهای امنیتی مستقر در ساحه انداخت میکنند و به قول آرام سخنگوی قلوبی دستانوی شاهین در بلخ که قوتهای خاص مستقر در خود محوطه قلوبی دستانوی شاهین به ساحه آمده و زمین و هوا اینا را مورد محاصره قرار دادن. میایم روی چگونگی و خوی حادثه میخواییم صحبت داشته باشم که حمله ساعت کنون انجام شد. اینه که نمازگزاران مصروف ادای نماز جمعه بودند و گفته میشه که در نخست مهاجمانی که ملبس با لباس نظامی بودند در درب ورودی قلوبی 209 شاهین یک موتربم را انجام میده و بعد با دو رنجر نظامی وارد قلوبی میشن که تعداد از اینها در کانتینی که در قلوبی وجود داره در اونجا جا میشه و تعداد دیگری هم بالای نمازگزاران در اونجا حمله میکنند. بر اساس معلوماتی که تا لحظات پیش ما با دکتران صحبت داشتم و نوکریوالان از اونجا گفته میشه که در این حادثه 10 تن کشته و بیش از 19 نفر دیگر مجروح شدند و 2 تن از مجروحین هم به شفاخانه حوزوی ملکی در شهر مزار شریف به اینجا هم انتقال یافتند. بله،
در مورد هویت کشته شدگان و زخمیان این رویداد شما توانستین معلومات بدست بیارین؟ هرچند احتمالاً هنوز وقت است.
گفته میشه که چون امروز جمعه بود، رسمیات نبود، شاید منصوبین نبودن و اکثریت از کشته شده ها سربازان عادی بودن و ضمن سخنگوی طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که یک ترکان قلوردوم عبدالرؤوف محتاج نیز در حادثه کشته شده، اما مقامات امنیتی در قلوردی رسانه‌ای این مسئله رسما تایید نمی کنند و همچنان گفته می شه که نیروهای کمکی از داخل شهر مزار شریف هم به ساحه تا لحظات بعد اعزام شوند و گفته می شه که در این حادثه وزارت دفاع تایید کرده. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع گفت که اینا مهاجمین 3 نفر بوده، اما مسئولین در قلوبی رو سنوی شاید تعداد از اینا رو بیشتر از 6 نفر نشان میدن.
بله آقای حبیبزای، سوال مطرح میشه که البته این بار اول نیست که چون این یک رویداد مرگبار به وقوع پیونده، چطور توانستن این مهاجمان به کل اردوی 209 شاهین را پیدا بکنن؟ مقام های محلی در این مورد وضاحت دادن. کوتاه لطفا.
بله، محوطه قلوری رسولان شاین بیشتر از 100 کیلومتر شاید باشه و در اونجا بیش از 8 گیت ورودی وجود داره که اگه آدم با لباس شخصی به سادگی نمیتونه که بره وارد شود. و مقامات محلی تا بالی که به ما جزئیات دادن اینا گفتن در لباس نظامی بوده و تعداد از اینها به بهانه ازی که مریض هستن و به شبخانه نظامی داخل قلوری انتقال بیابن اونجا انتقال یافتن و بعد عمله را آغاز کردن.
تشکر از شما همکار ما مجیب و رحمان حبیبزی در ولایت بلخ بود که در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین گزارش میداد. بر اساس گزارش حبیبزی درگیری در قل اردو هنوز هم ادامه دارد و کوشش میکنیم به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان بگذاریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 3 مهاجم سوار بر موترهای نوع رنجر بر قل اردوی 209 شاهین هجوم بردند و در هنگام ادای نماز جمعه حمله کردند. فرشتن نگاه در این مورد با دولت وزیری سخنگوی این وزارت صحبت کرده و در ابتدا از او خواسته تا در مورد این رویداد بیشتر بگوید.
تا با حال که جزئیات را که ما دارم دو رینجر که پراجه پروستا در معاونشان بودن میخواستن داخل قل اردو شود. یک رینجرشان در نظام قراول از طرف سربازه زده شده، در گرفته سوخته و اینا 3 نفر داخل شدن بالای مسجدی که اونجا نماز بود، نماز جمعه بانداخ کردن. یک نفرشان از طرف قوات‌های امداد دستگیر شده با واسکت انتحاری و 2 نفر دیگه تا به حال زنده هستن، انداخ میکنن مگر از طرف قطعات کماندو محاصره شده. تا حال گفته میشه که 5 نفر از ما شهید شده، 6 نفر زخمی، مگر این راپور دقیق نیست. معلوم شود که راپور دقیق مزیر مزدار شما میگه.
گروه طالبا که مسئولیت از این حمله را به عهده گرفتن، اینا از کشتن چندین مقام ارشد در قل اردو هم یادآور شدن. شما در این مورد چی میگین؟ کسایی که کشته شدن اینا کی هستن؟
ما برای شما گفتم که تا به حال 5 نفر از ما از منصوبین قل اردو شهید شده، 6 نفر زخمی. ای بعدن برای شما جزئیاتش میگم که 5 نفر کی است و 6 نفر کی.
در قل اردوی 209 شاهین با این همه تجهیزات و با این همه تدابیر امنیتی طالب چطور میتونه که خود به اوج برسانه؟
اینا در موتر رینجر بودن با لباس نظامی، وقتی که در قراول آمده یک انداخت راکت کردن، مگر از طرف سربازای ما او موترشان زده شده، در گرفته سوخته. یک موترش تانسته با سرعت داخل قل اردو شوه و اینا به مسجد خود برسانه، بالای مسجد انداخت کنه. کسانی که بالای نماز ایستاد بودن بالای اونا انداخت کردن.
آیا منصوبینی که در قل اردو هستن اونا میتونن مهار کنن عمله را یا به نیروهای تازه نفس؟
اونا مهار شدن، اونا قطعات کماندو همونجا هستن، اینا را مهار کردن. یک نفرشان را گرفتن با واسطه انتحاری، یک نفرشان را زنده گرفتن و 2 نفر دیگه که خود را یک اتاقه یا تشنابه خود را پت کردن انداخت میکنن، اونا را مهار کردن، محاصره شدن.
آیا اطلاعی نبوده پیش از پیش در مورد؟
دقیق نمیدانم اطلاع بوده یا نبوده. او را بس پا بدن بعدن ما او را گفتم که اطلاع بوده یا نبوده، مگر همین چیزی که ما معلومات داشتم برای شما گفت.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان بود که در مورد حمله امروز بر قل اردوی 209 شاهین می گفت. به گفته دولت وزیری در این رویداد 5 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. اما آقای وزیری همچنان افزود که این رقم در حال حاضر دقیق نیست و میتواند تغییر بکند. به معنی گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت و تازه ترین انکشاف ها را در این باره در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک سخنگوی حزب اسلامی میگوید مطمئن هستند که با آزاد شدن زندانیان این حزب، گلبدین حکمتیار رهبر آنان در هفته آینده در ننگرهار یا لغمان حضور می‌یابد. حشمت الله ارشد امروز بر رادیو آزادی گفت که حکمتیار سپس وارد کابل خواهد شد و در چمن حضوری کابل به سخنرانی خواهد پرداخت. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که رهبر این حزب در هفته پیش رو پس از رهایی دسته اول زندانیان این حزب از سوی دولت افغانستان در ولایت لغمان و یا ننگرهار ظاهر خواهد شد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب میگوید احتمال می‌رود آقای حکمتیار در یکی از این دو ولایت سخنرانی نیز کند.
و ما مطمئن هستیم که در هفته پیش روی با آزاد شدن زندانیان سیاسی حزب اسلامی برادر مجاهد حکمتیار صاحب در ولایت لغمان و یا احتمالاً در جلال آباد ظاهر شوند. با تعقیب از او باز برای آمدنشان به کابل آمادگی هایی که لازم است صورت بگیره باز بخیر به کابل تشریف برن.
آقای ارشد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت بر اساس برنامه از قبل ترتیب شده گلبدین حکمتیار در آینده نزدیک در میان هزاران تن از هوادارانش در چمن حضوری کابل سخنرانی خواهد کرد. به گفته آقای ارشد حکمتیار پس از آمدن به کابل در منطقه دارالامان زندگی خواهد کرد. از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار نزدیک به 7 ماه سپری شده است، اما بر اساس گفته های سخنگویان حزب اسلامی عملی نشدن تمام مواد این توافقنامه سبب تأخیر در آمدن حکمتیار به کابل شده است. سخنگویان حزب اسلامی گفتند در حال حاضر کارهای مقدماتی برای ظاهر شدن حکمتیار از سوی کمیسیون تطبیق این توافقنامه در حال تکمیل شدن است. نام آقای حکمتیار پیش از این از لیست سیاه سازمان ملل متحد حذف شد و رهایی زندانیان این حزب از بند حکومت یکی دیگر از شرط‌های این حزب برای ظاهر شدن گلبدین حکمتیار خوانده شده است. پیش از این ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده بود که دسته اول زندانیان حزب اسلامی به زودی آزاد خواهند شد، اما حزب اسلامی میگوید کار بالای آزادی این زندانیان در حال حاضر با سرعت پیش می رود. نیامدن گلبدین حکمتیار به کابل و عملی نشدن توافقنامه در این 7 ماه مورد انتقاد برخی سناتوران افغان قرار گرفته است. محمد آصف صدیقی معاون مشران و جرگه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولت افغانستان و حزب اسلامی باید برای تطبیق توافقنامه صلح تلاش بیشتر کنند. به گفته وی باید آقای حکمتیار زودتر به کابل بیاید، زیرا به باور وی آمدن رهبر حزب اسلامی میتواند بر روحیه مخالفان مصالح دولت در میدانهای جنگ تاثیرات منفی وارد کند.
به این موضوع خاتمه بخشه که هرچی زودتر حکمتیار به افغانستان بپیونده. کسانی که طرفدارای اسلامی هست اونام علاقمند به این هستند که باید زودتر بماند و این خود به خود به اندازه خیلی زیاد تاثیر بالای جنگ میداشته باشه که جنگ در افغانستان کمتر شود و مورال مخالفین ضعیفتر میشود به نفع افغانستان.
پیش از این مقام های افغان نیز ابراز امیدواری کرده و گفته بودند که آمدن حکمتیار به کابل میتواند پیامی باشد به دیگر مخالفان مصالح دولت افغانستان، و حزب اسلامی نیز از دیگر مخالفان مصالح دولت خواسته بود تا با روند صلح یکجا شوند. معاون مشران و جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است مخالفان مصالح دولت هیچگاهی از طریق جنگ برنده نخواهند شد. به باور وی طالبان و دیگر گروه های مصالح مخالف دولت باید به مانند حزب اسلامی برنامه صلح افغانستان را قبول کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
به نظر شما آمدن حکمتیار به کابل چقدر به بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان و به خصوص شهر کابل کمک خواهد کرد؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید نبود ساختمان‌های آبی برای کنترل آب در نزدیکی مرز با ایران سبب شده تا آب بیشتر از آنچه سهم ایران است با آن کشور سرازیر شود. یک مقام این وزارت میگوید بر اساس قرارداد تقسیم آب میان افغانستان و ایران روی دریای هلمند سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب سهم ایران است. عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تطبیق پروژه ساخت بند کمالخان در اندازه‌گیری مقدار آبی که به ایران می‌رود نقش عمده داشته می‌تواند. بند کمالخان در نزدیکی مرز با ایران است. رئیس جمهور غنی بر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح کار ساخت مرحله سوم بند برق کمالخان گفت که کشورهای همسایه نگران نباشند و حق آبه آنان داده خواهد شد. با آقای عظیمی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که هدف رئیس جمهور غنی ایران است؟
مطمئنا میتونه که کشور ایران باشه، به خاطر از اینکه روی دریای هلمند مشخصا قرارداد وجود داره. ما در اواخر سال 1351 در زمان آقای موسی شفیق قرارداد تقسیم آب روی دریای هلمند با کشور ایران در واقع عقد شد که مطابق از اون قرارداد سهم ایران کاملا مشخص هست که ابتدا 22 متر مکعب بر ثانیه بود، بعدا به خاطر حسن همجواری 4 متر مربع هم اضافه شد، مجموعاً 26 متر مربع 26 متر مکعب بر ثانیه حق ایران هست که اگر این رو ضرب و تقسیم کنیم در یک سال در حدود 817 میلیون متر مکعب آب میشه و باز اون جداول داره که در هر ماه از سال چه مقدار آب داده میشه. در ماده پنجم تفاهمنامه هلمند به ارتباط تقسیم آب صراحتاً گفته شده که بعد از اینکه در واقع سهم ایران داده شد، افغانستان میدونه که از آبی که در دریای هلمند وجود داره مطابق با منافع خودش استفاده کنه و ایران حق هیچ گونه اعتراض یا حق کدام حق دیگه یا حق اضافی برای ایران در نظر گرفته نشده. و ایران باید من یادآوری کنم که تفاهمنامه که یک از تفاهمنامه‌های بسیار قوی هست مشخصا گفته که در زمانی که در ایستگاه آبشناسی یا ایستگاه هیدرولوژی در مدخل بند کجکی در ایستگاه دهراوود ما در حدود 6 میلیارد و تقریبا 600 میلیون متر مکعب آب داشته باشیم که اگر شما سهم ایران رو مقایسه کنید در حدود 14% میشه.
یعنی هدف حکومت افغانستان است که ساختن بند در این کشور تهدید به همسایگانش نیست.
مطابق مائده هلمند سهم ایران مشخص هست و ای که در افغانستان بند ساخته میشه خدای نکرده ای کدام تهدیدی برای کدام کشوری وجود نداره، به خاطر از ای که افغانستان کشور زراعتی هست. با ساختن بندها ما میخواییم رونق اقتصادی رو ایجاد کنیم، برای جوانان ما اشتغال زایی ایجاد کنیم و این میتونه که یک افغانستان قوی و آباد رو داشته باشه و این باز میتونه اثرات منفی مهاجرت ها رو به کشورهای همسایه، اثرات منفی کشت مواد مخدر و ناامنی های ناشی از اون رو کاهش بده که حتی میتونه برای کشورهای همسایه یک فرصت باشه. روی دریای هلمند مشخصا قرارداد تقسیم آب وجود داره و کشور ایران مقادیر آبی که در مائده گفته شده دریافت خواهد کرد که در این سالها حتی به مراتب زیادتر دریافت میکنه، چرا که ما ساختمانهای آبی رو نداشتیم، یعنی و کدام تهدید نیست به خاطر از اینکه ما همون مقادیر آبی که در مائده گفته شده به او تعهد داریم. حتی بند کمالخان میتونه که در تطبیق مائده هلمند بسیار مؤثر باشه، چرا که بند کمالخان در نزدیکی مرز با ایران هست و خودش یک ساختمان آبی هست که ما میتونیم در اندازه‌گیری مقادیر آب با کشور ایران در واقع یعنی خودش میتونه مؤثر باشه.
شما پیشتر در بخشی از صحبتاتون گفتین که آب بیشتر از آنچه توافق شده در گذشته بالایش در اختیار ایران قرار میگیره. میشه مشخص‌تر در این مورد به ما معلومات بدین چه مقدار آب بیشتر میگیره ایران؟
خب وقتی که ما در واقع در نزدیکی مرز با ایران کدام ساختمان آبی نداشته باشیم که بتونیم آبها رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم و از او استفاده بکنیم، خب مقادیر زیادتر هر سال وارد کشورهای همسایه میشه به خاطر که ساختمان بند ساخته نشده. خب وقتی که بند ساخته بشه و تکمیل بشه، باز میشه که شما اندازه‌گیری دقیق بکنین برای اون مقدار آبی که به سمت کشور همسایه در واقع جاری هست. و ما حکومت وحدت ملی تلاش کرد در 2 سال اخیر که با اولویت دادن کنترل و مدیریت منابع آب ساختن بندها رو روی دست بگیره که از جمله بند بخش‌آباد فرع، بند کمالخان و سایر بندهایی هست که در این منطقه ما کارهایشون روی دست گرفتیم.
عبدالبصیر عظیمی، معین مالی و اداری و سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
لحظات دیگر تازه ترین تحولات را در مورد حمله دیشب در پاریس با شما در میان خواهیم گذاشت. ما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مهاجمان ملبس با لباس نظامی امروز بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ هجوم بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفت که افراد آنان این حمله را انجام دادند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در جریان چندین عملیات 52 دهشت افغان به شمول 3 سرگروپشان و 18 تن از جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش کشته شدند. شمار از جوانان ولایت خوست با برگزاری شام یادبود از مشال خان شب جمعه در کنار عکس‌های او شمع روشن کردند. فرانسه از تشدید تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه در این کشور خبر داده است. این تدابیر به دنبال کشته شدن یک افسر پلیس در حمله دیروز در مرکز شهر پاریس روی دست گرفته می شود. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بالای ایران اتهام وارد کرده که بر روح توافقنامه با قدرت‌های جهان عمل نکرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته است ایالات متحده به زودی به آن پاسخ خواهد داد. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در جریان سفرش به اسرائیل گفته است که شک وجود ندارد که سوریه سلاح‌های کیمیایی را حفظ کرده است. ماتیس به اردوی سوریه هشدار داد که از این سلاح‌ها استفاده نکنند. به اساس گزارش رسانه‌ها روسیه تجهیزات نظامی سنگین را به سوی سرحدش با کره شمالی منتقل کرده است. این اقدام در میان تنش میان کره شمالی و ایالات متحده آمریکا انجام می‌شود. و اتحادیه اروپا فیصله یک محکمه عالی روسیه در مورد این که فرقه مذهبی شاهدان یهوه یک سازمان افراطی خوانده شود و فعالیت‌هایش ممنوع گردد را نکوهش کرده است. دفتر فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا امروز گفت که این حکم میتواند احتمال راه اندازی تعقیب جنایی علیه فرقه شاهدان یهوه را صرفاً به خاطر عبادتشان فراهم کند.
تشکر از مصطفی صدیقی. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
داعش مسئولیت حمله دیشب در پاریس را به عهده گرفت. مقامات امنیتی فرانسه میگویند در نتیجه تیراندازی یک مرد، یک افسر پلیس کشته شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
2 روز پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، پایتخت این کشور هدف حمله قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در نتیجه حمله شب گذشته در منطقه شانزلیزه پاریس، یک افسر پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. چلاگ، یکی از شاهدان عینی این رویداد، در مورد آنچه را که مشاهده کرده به خبرگزاری رویترز گفت:
در پیاده رو بودم و در نزدیکی من یک موتر پلیس بود. یک موتر نقره‌ای رنگ آمد و در عقب موتر پلیس استاد. و یک شخص از آن با کلاشنکوف بیرون شد و بعداً صدای ششفای را شنیدم. ما همه به هر سو می دیدیم اما کسی نبود، زیرا آن شخص در عقب موتر پنهان شده و بالای پلیس تیراندازی می کرد.
وزارت داخلی فرانسه گفت حمله کننده در نتیجه تیراندازی متقابل پلیس کشته شده است و تحقیقات در مورد هویت او جریان دارد. اما خبرگزاری اماق مربوط به گروه داعش حمله کننده را یک عضو این گروه به نام ابو یوسف باشنده بلژیم معرفی کرده است. حمله دیشب پاریس در حال صورت گرفت که پس از چندین حمله تروریستی پیشین تدابیر امنیتی در سرتاسر فرانسه شدت گرفته است. فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه این رویداد را محکوم کرده و آن را یک حادثه تروریستی عنوان کرده است.
مطمئن هستیم که نتیجه تحقیقات آشکار می سازد که این حمله یک رویداد تروریستی بوده است.
حمله در شانزلیزه پاریس از سوی رئیس جمهور امریکا نیز محکوم شده است. دونالد ترامپ که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت می کرد گفت به نظر می رسد که یک حمله تروریستی دیگر صورت گرفت. باید در مقابل این عملات قوی باقی بمانیم.
می پردازیم به نگرانی ها و تشویش ها در مورد برنامه هسته‌ای کوریای شمالی. به اساس گزارشات تشویش ها در این مورد افزایش یافته است. جزئیات گزارش در این مورد را از سید سمی عباس می شنویم.
رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ می گوید موافقت اتمی با ایران فوق‌العاده خراب است. شش قدرت بزرگ جهانی یعنی امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در سال 2015 با ایران موافقتنامه‌ای را امضا کردند که اگر ایران فعالیت‌های اتمی خود را محدود بسازد، غرب تحریم‌های خود را علیه این کشور کاهش می‌دهد. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز پنجشنبه گفت در این مورد که ایران طبق روحیه این موافقتنامه عمل نمی‌کند، با دقت تحقیق می‌کند و در زمان کوتاه در مورد آن صحبت خواهد کرد.
به نظر من آنها به روحیه این موافقتنامه ضربه شدید وارد کردند. این موافقتنامه فوق‌العاده خراب است. این موافقتنامه باید امضا نمی‌شد. در این مورد باید به این ترتیب مذاکرات نمی‌شد. من چنین موافقت بد را هیچگاه ندیدم. من به شما گفته می‌توانم که ما با احتیاط آن را مطالعه می‌کنیم و بعد در مورد آن سخن خواهیم گفت. ولی ایران مطابق به روحیه این موافقتنامه عمل نکرده است که باید می‌کرد.
وزیر خارجه آمریکا ریک تیلرسون یک روز قبل از این اظهار کرده بود که موافقتنامه در رسیدن به هدف اساسی که من ایران از ساختن اسلحه اتمی می‌باشد ناکام شده است. با گفته ی آقای تیلرسون این موافقتنامه صرف تلاش های ایران را در این راستا به تعویق می اندازد.
اداره رئیس جمهور ترامپ هم‌اکنون بر فعالیت های ایران نظر انداخته است. من می خواهم به اعمال تحریک‌آمیز ایران اشاره کنم که همزمان با این ایران بی‌ثباتی را در بسیار کشورهای منطقه تحریک می کند و ترور و تشدد را توسعه می دهد.
در عکس‌العمل به بیانات آقای تیلرسون در مورد موافقتنامه اتمی با ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف اظهار داشت پلان قدیمی تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند بر تلاش‌های ایران برای عملی کردن این موافقتنامه پرده بیندازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موج‌ها شنیده می توانید. این هم چند پیام که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. عزتیار می نویسد که آمدن حکمتیار به کابل سودمند است به شرطی که افرادش از جنگ دست بکشند. کاظم نوشته که آمدن حکمتیار به کابل به تامین امنیت کمک نمی کند و محمد جان می نویسد که ورود حکمتیار به کابل سبب هرج و مرج می شود. از پیام هایتان تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. در ادامه این ساعت مهمان همکارم ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه تعداد زیادی از پیام ها در مورد مشکلات در معارف افغانستان را می گنجانیم. همچنان مصاحبه ای داریم با محترم آقای اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف دولت اسلامی افغانستان. اما در قدم اول پیام ها.
سلام علیکم، عبدالوهاب هستم از استوالی جلگه ولایت بغلان. در ارتباط کمبوتات و مشکلات معارف استوالی جلگه ما صحبت میکنم. زاده و آزادی خواهش داریم که امیر صدای مرا به مقامات وزارت معارف برساند که دو مکتب داریم، یکی لیسه است یکی ابتدای نصفان است. ارزوش تعمیر نداره، فعلا شاگردان در فضای باز است. دیگه نه خیمه داریم، نه تخته داریم، نه فرش داریم، نه دیگه کتاب و کتابچه داریم، هیچ چیزی نداریم. نه ریاست معارف به ما توجه میکنه و نه وزارت معارف. در وزارت معارف دیگه تعمیر نصفان در سال 93 بود، آمدن انجینراش دیگه سروه کردن و ما وعده دادن که دو ما پس میاییم تعمیر شما را عاجل جور میکنیم. تا به حال که 96 شده هیچ خبری نیست. فقط از راده و آزاده خصوصا از ظریف نظر خواهش میکنیم که امیر صدای ما را به مقامات وزارت معارف برسانه که ما چی کار کنیم، یا شاگردار را کاملا جواب بگوییم، یا ما یا خیمه یا فرش یا تخته و تواشیر یا ایسی کتاب دیگه دمو روان بکنه. دیگه از او دیگه ما دیگه هیچ راه نداره. دیگه ساعت مالی ده هم سبب بود رفتیم. دیگه ما همه چیز نداریم. مطابق سهمیت هم در اولسوالی تن دادیم. در اولسوالی رفتم که مراجعه میکنیم. در هر سنسی دو جل کتاب به ما داره. ما دو جل کتاب هم به کرام چهار داره کنیم. در شعبه 40 نفر 45 نفر. وزیر صاحب معارف به خاطر مصرف نکردن بودجه به پارلمان استعزام میشه، ولی تعمیری که شامل پیلان چرا جور نمیشه؟
از شهر ولایت پروان برات به تماس شدیم. در اینجا چند وقت شده کمی سال نو شاگردای مکتب اصلا کتاب توزیع نکرده. ای وزارت معارف چی میکنه؟ نه در بازار کتاب پیدا میشه که بچه ها بخرن، نه وزارت معارف برشان میتا. هیچ رقمی دولت هست، چرا تو میکنن یا؟ اگه پیش معلم هم برو میگه کتاب نامده، اگه در بازار هم برو میگه کتاب پیدا نمیشه که آدم بخرد اشتکات تعلیم بیافن.
ما در ولسوالی امگان، در مکاتب ولسوالی امگان از نبود کتاب رنج میبریم.
من سجاد محمدی از ولایت لوگر قریه بخشابات دهشنبه هستم. برادر در منطقه ما یک مکتبی از بنام مکتب شهیدان اطفال اذیت و آزار میدن، خصوصا معلمین ریاست معارف بچه ریزه را خیلی میزند و بعضی کارهایی هست مثلا در صنف کثیف میشه یا چیز میشه. از دجا از یکی چپراسی های مردمی که به خاطر پاکاری گرفته شده از او استفاده نمکنند، همه از خانه خود شده و سری بچه ها جارو و بعضی چیزا رو میبرد صنف ها رو جارو میکنند. فقط شکایت مامی است.
از ولسوالی کامت از لیسه بنق نسوان بنق شما را تقدیم میتونم. معاش سه ماه معلمین آمده و خارج از کسرات و معاش قابل تعدیه از هر معلم 600 افغانی کم شده. اداره دولاده یک کسرات اداره 600 افغانی. شما ببینین 400 معلم است، ایچی قدر ظلم است. بازها به شما رادیوی شما شکایت میکنیم ولی وزارت معارف صدای ما را نمیشنوه. یک معلم چی توانایی دارد؟ چی کمی گوشنه با یک معاش 6000 پا نمیتواند که حد اقل یک کیلو گوشت دما بخرد، دما بخرد. شما با وجود آن هم یه وزی که بر معاش ما افزود شود وعده های رئیس جمهور و رئیس اداره به اینجا رسید که بالاخره از معاش اصلی هم کم شد.
بنده عبدالحنان هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان. ما در عرصه معارف بسیار مشکلات زیاد داریم که این روز نزه عمل است. تا هنوز نه درس است و نه کتاب و نه معلم، هیچ چیزی در مکتب نیست. در طول سال هم درس نیست که نه معلم، فقط در ظرف یک ساعت میره در مکتب و اونم رو ساعت تیر میکنن میان به طرف خانه شون. اگر آیت توی گپا هم ای ولاد میره فقط به مدیریت معارف اونم رو یک مرقلاو میتنش میخره و از اونم رو پس دوباره میره به طرف مرکز. دیگه کس نه بساس میکنه و میره به گوش مسئولینش برسنن که مشکل مردم حل شود.
اما بس از سرنگا با شما با تماش دیدم آقای ظریف نظر. از شما وقت ما شما رو زهیر میکنیم، گپای ما رو نمیشنوید طرف طرف با مسئولین. از شما خواهش مند هستیم، ما سرنگا مطب نداریم، بالای 500 تا 600 تا شاگرد هست، هیچ استادی ندارن. نه طرف دولت نه همکاری از هیچ نزدکندی نه از ولسوالی شهرستانی نه از ورزگان از هیچ طرفی برای ما هیچ کمکی نمیشد نه طرف کمک نه طرف مطب نه قلم نه کاغذ نه سرک هیچی نداریم آقای ظریف نداره شما خواهشمند هستیم صدای ما رو برسنین با مسئولین هیچی وضعیه که روی ما هست خودی نیمو بسواد مندیم هیچی درست نشیده همه فرزندای ما که بسواد نمانه هیچ کسی نه تذکیره داره نه مثلا از بابالای 60 ساله بابالا تذکیره داره از اون با پایین تذکیره هم نداره ما اومدیم چی کار کنیم؟
سلام علیکم در تمامی کارکنان رادیو آزادی برادر عزیز از تو خواهش دارم دو سه دفعه هم زنگ زدم تو نشر نکدی خواهش برادری داریم از تو ما هستیم از منطقه بیسود کوی بیرون قریه سنگ پریده اسم ما آجاخوند است کلادای سرگ بوم در پاکی امی قرارداد کده مثلا امی نماینده نامش اگر بگیرم اینال خود حکومت معلوم است سری از ما خواد که تعرض کرد نماینده قبول اسوالی بسته یا قبول آیب بسته یا قدر کسی که هسته یا یعنی نه برف پاکت کده نه دیگر بیندمی دو سه روز موترها در مابین برف دریا بند منده شش یک شش پای بیخی غرق شده جمله غرق دیگه قبل سودا مودای خود سره را پاک نمکنه یکی قانون اشرف غنی داد از فسادی زاری میزنه این مال از نماینده گرفته تا خود کارکنون خود دولت از فسادی داری غرقه دویوم دیگه یک مشکلات دیگه همزی وزارت معارف یالی همین مکتب منقل لیسه و هم لیسه یالی چار قریش برس خب همین بچه های یک کفلی بگناهی بیچاره داد از قانون بشری میزنه همین لازم است یالی دو ماه یا سه ماه از خواندن بومنه دیگاه یالی یک ماشده که میخوانه یالی بلی برس که خواندن همشه نه یک سرپناه داره نه یک دیگه داره یه همین کمک های از دولت ها که میاد سر حاضر میشه یک زادی دی کمک همین در کجا مصرف میشه یک کپت به خودون چه کارکنان دولت به خود کاخ ساخته شهرک ساخته یه چی قانون یه قانون وجود نداره ده بغیر دمی به هر چیزی که هست در پایزور است دمی بیسود در منطقه کوی بیرون از او بادی که اشرف غنی قد دکتر عبدالله صاحب قدرت شده کمک موجودی داره نه مثلا کشاف دیاب وجود داره ایوان را بیه ای حد بیم بررسی کن از مردم سوال کنه
یعنی مکتب بی بی هوای خیرخانه ای تو بی نظمیش ای تو بی ترتیبیش که افلاده ما تماما از مکتب بیزار شده
بله السلام علیکم نقیب هستم از ولایت اروزگان با شما به تماسم حکومت مرکزی افغانستان میخواهیم که در اروزگان معارف حل شده و جوانان زیاد از نعمت معارف و مکاتب مانده و ما از حکومت مرکزی افغانستان میخواهیم که درباره وضعیت معارف در اروزگان توجه کنه حتما یک کاری کنه که جوانان ما از بی‌تعلیمی و از بی‌سوادی بسیار رنج ببره
سلام آقای ظریف نظر من ناصر از ولایت بامیان ولسوالی ورس کل مسعود تخت در منطقه مایان مکتب شروع شده است سر معلم و معلم مکتب کل مسعود برای منتفیدان منطقه قل مسعود به خرگوشه گوشتار دادن که مکتب شما ملازمش حقوق ندارد ملازم مکتب ماها چندین سال است که حقوق دارد و رسمی است اما از سنف نو و بالا تا سنف دوازده را در مکتب قل مسعود اطفال مردم درس خواندند و سر معلم این مکتب برای مردم گفته که دیگر مربوط ما نمی باشد و یک دختر جوانی که از مکتب قل مسعود تا لیسه قرغجور و لیسه بندیکوسه چهار ساعت را برود در این دره‌های پرخم و پیچ و کوههای صعب العبور در سر این دختر جوان چی خواهد آمد؟ ما مردم مظلوم از مقام بالا و مقامات معارف خواهشمندیم که درباره اطفال مردم رحم نماید اگر نکند یک دختر جوان خواندن نمیتواند این از صدای مردم
سلام علیکم، خوب هستین جان؟ تا جوری بخیر هستین. اسم ما شکرا از ولایت تخار، از ولسوالی ساق و خریای کلوان. ما میخواییم که مکتبای ما و درس نید، ما در مکتب میریم درس نمیخوانیم و دیگه استادای ما برای ما درس نمیتن. سن به دوازده هم یزده هم غیر قانون فکر میکنن و استادا درس نمیدن. استادا به طرف مکتب نید، مدیر صاحب و مثل معلم صاحب به طرف مکتب خریای کلوان هیچ نمیره و هیچ درس کشش نیست و ما مشکل زیاد داریم از طرف مکتبا. و دیگه مشکل ما همین است که ما کورس سواد آموزی در گرگان داشتیم، زنهای به سواد میخواند و دیالی فعلا نیست، کورس ها سکوت کردن. باید به همراه ما کمک کرده و با وزارت شکایت برسند.
نام محمد اکبر هستم، لیسه عالی سالر ولسوالی ایش ولایت کابل. ما از این کابل بانک اقدر شکایت داریم که بودم سرمعلم مکتب هستم، استقاقان جور میکنم در هر برج. تمام اشتای مراحل شده از ریاست و وزارت مالیات چک میکنه، خواست میکنه، قابل پرداخت هر معلمه نوشته میکنه، برای ما پس روان میکنه. وقتی که در کابل بانک میروه هزار معلم ما 200-300 خود ما شخصا از سه استقاق ما 300 برگشتانده سر صدا هم که میکنه میگه نقض مالیات در مالیات میره میگه در بانک هست. ایج ما نمیفهمیم که پیسه ما کجا میروه. ما امیر تقدیم میداره مکتب شیشیم تمام معلمین رو تریخه نمارا گرفته که در مستقاق ما رو کم حواله میکنید. سر صدای معلمین ما بلند شده، یعنی می صدای ما را خواهش میکنیم به گوش مسئولین برسان که اگر دروغ باشه ما خود معرفی کنید نمیکدم. گفتم سر معلم لیسه سالت استم، نام محمد اکبر است، اگر دروغ باشه ایری کنم بوتان نیست. هر به هر ما هزار پرسنل هزار ملازم و معلم دو ساعت به نیم ساعت در ما میگردونه نمیفهمید که پیسه ما کجا میرود. و ما از ولسوالی سال خودم تصمیم گرفتیم که از سر برج ما حمل به کلی رابطه قد کابل بان قطع میکنیم. همون صادقه ما که بیش معتمد نه ما شما رو میآورد. فکر کنید که در هر ولسوالی مثالش 200-300 پرسنل است. از هر نفر از 200-300 میگه پیسه کجا میرد. در آقای ظریف نظر همین خواهش میکنیم که همین صدای ما رو به گوش مسئولین برسانه و صدای ما رو بازو هم بگو اگر که مشکل باشه دروغ باشه مربوطه کشم گپ بزنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده از ولایت فاریاب از ولسوالی گرزان از قریه تگفشان با مای شما هم تماس شد. آقای ظریف نظر پارسال این قریه تگفشان آمده طالبا گرفته بود، زمستان در دست طالبا بود، مکتب ها که زمستان بسته بود و این سال که با حال تابستان شده بود در دست دولت افتاد. از 15 مای قوس 1394 طالب در دست طالبا است. منطقه ما دو مکتب داشتیم و دو مکتب ما از سمپوال گرفته تا سمپ 12 درست میخوند و 3000 بچه درس میخواند و 3000 هم دختر 6000. ما جوالیگری کرده بچه های خود از درس تعلیم مانده بودیم. از 94 تال را مکتب لیسه برای بچه ها دختر ها بسته است، چون که پلیس های سر از این نظم ما آمده دور مکتب بوجی چندم خاک پر کردن، سنگر جور کردن و بچه مردم به سواد مانده. ما جوالیگری کرده بچه های ما دختر های ما یک سیز شو گفته در مکتب مانده بودیم. اما این سال دولت خودش دورش بوجی کشیده، سنگر جنگ جور کرده. حال ما مردم بچه های خود در کجا بواریم؟ در امتحان کنکورم در ولایت خواستن و سنپ دازه را خوانده نتانستن. چطور رفته در ولایت اونجا امتحان کنکور بده؟ و سلام پیام ما را به گوش مسئولین بالا برسانیم. حتی ما به ولایت ولی ولایت فاریاب هم زنگ زدیم، همونجا را هم جریان ماندیم و پلیس سرحدی و نظم عامه آمده چی کنن دارش بوجی خاک پر کردن و مکتب بسته است. میز چوکی مکتب پلیس سرحدی نظم عامه آورده در بازار پروختن. این همی از عرض ما جور باشین. خدایارتان سلام، خلاصه یه چیز ما را پخش کنین. خدایارتان خدا.
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی، وزیر صاحب معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چند است که از اطراف و اکناف افغانستان پیام داریم و با بعضی از مسئولین شما قبلا هم در میان گذاشتیم. یکی از مشکلات عمده که صاحب از عدم رسیدن کتاب در بعضی از ولایت ها شکایت میشه، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
تشکر از توجه شما با معارف و از اینکه خبر ما را گرفتین و برنامه خود ما را شریک ساختین، بسیار تشکر. و خوب است که از طریق برنامه شما همین معلومات و نظرهای ما به مردم افغانستان به هر گوشه و کنار برسه و مردم مطمئن شوه. و همین ساعت 5:20 دقیقه تقریبا است و امرای موین تیبه تعلیمات عمومی همین جمعه بشتن و همیال در مورد کتابا پرسان میکردیم. کتابا که ما فعلا در گدامای خود داشتیم از طریق کمک کشور شاهی دنمارک تعمیر شده بود، چاپ شده بود، به نسبت بعض معاذیری که موجود بود تا حال توزیع نشده بود، ولی هدایت جلاد ماب رئیس به جمهور بوده که ما این کتابا را از طریق کاروانهای اکمالاتی اردوی ملی و ولایات دوردستی که تا حال نرسیده بوده، ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف و وسایط نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایات دوردست نسبت بعض معاذیری نرسیده بود، ما نتانسته بودیم. ولی هدایت جلاد ماب رئیس جمهور بوده که به ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم به همین ولایت ها توزیع کرده رفتن، در ریاست های معارف تسلیم دادن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. هرچند به ولایات جنوب شرق ما، ولایت پکتیا و خوست و پکتیکاست، این ولایت ها امروز کتاب ها حرکت کرده و توسط همی وسایط انتقالاتی اردوی ملی کتاب ها حرکت کرده و انشالله سبا دیگه سبا در همی ولایت ها میرسه و توزیع میشه. هفته که امیال امروز چهارشنبه است، از روز شنبه به این طرف در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم و از نزدیک دیدم بعضی در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعا کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. و این خدمت شما عرض بکنم که در انقدر سال گذشته از شروع حکومت موقت تا حال در دو سه دوره که ما ریاست های جمهوری داشتیم، هیچ وقت در بودجه دولت پول کتاب موجود نبوده و همیشه از طریق دونرها چاپ شده. حال هم امروز موین تیب تعلیمات عمومی ما همراه برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا USAID ملاقات داشتن، اونا برای 5 سال آینده 75 میلیون دلار تخصیص دادن برای چاپ کتاب که انشالله امیدوار هستیم که امسال ما قبل از زمستان کتابای ما چاپ شوه و توزیع و به ولایات فرستاده شوه. یک نکته قابل یادآوری است که با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته، هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از که فرصت ها ضایع شوه به چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس اولاد وطن، استرس شاگرد عزیزی ما قرار بده.
و عزیز بسیاری پیام ها را جزئیات با دیگر همکاران شما در میان میگذارم، منتها بعضی چیزایی است که فکر میکنم شما خودتان اگر بشنوین و در آینده همکارانتان در مورد معذف بزازین. یکی لتکوب در بعض مکاتب شکایت شده مخصوصا در لوگر اینجا. دوم مسئله است که در ولایت بغلان بعض مکاتب 3 سال به این طرف میگه ما نه تعمیر داریم و نه کتاب داریم نه قلم داریم. یکم یک دختر خانم از ولایت بدخشان فکر میکنم هفته گذشته با یکی از مسئولین شما در میان گذاشتم، اونجا در مکتب دخترها را صنف 11 12 را درس نمیتن که گویا یا گناس یا یک مشکل است، اونا میگه ما از درس ماندیم. سب در مجموع همین مسائل میخواست که مستقیما به شما برسانیم، توجه شما را در مورد میخواهیم. سیب
تشکر، لطف کردین شما. ولی در موضوع لتکوب که در ولایت لوگر یا جای دیگه اگر به شما گزارش رسیده باشه، این واقع میشه، ما این کار نمیکنیم، ولی احتمالا در ولایت لوگر هم صورت گرفته باشه اما با ما اطلاعش نرسیده. ما را صبحانه از سر میزیم، هر صبح گزارش های ولایات میباشه ولی ایتو چیزی برای ما تا حالا در مورد نرسیده. مورد اختطاف می باشه، مورد مجروحیت متعلم در ماین کنار جاده می باشه، کشتن معلم، تخریب مکتب می باشه، امثال دیگه پا می باشه، اما ایتو مورد در این روزای نزدیک ما نشنیدیم که گزارش شده باشه. اما در مورد ولایت بدخشان این شاید یک شایعه باشه، هیچ حقیقت نداره. مردم بدخشان مثلا مردم عصری و متمدن هم هستن که دخترایشان در مکتب از سالهای پیش صنفای 12 و 12 و اینا میخوانن، عالی هم میخوان، ادامه داره. هیچ وقتی که گزارش به من نرسیده که صنف 11 و 12 را گویا به خاطر گناه داره ما درس نمیتیم یا دخترای جوان است ما درس نمیتیم.
هیچ چیزی تا حالا برای ما نرسیده.
امکان داره من اشتباه کرده باشم، منتها من همین پیام در هفته گذشته با مسئولین شنوندان دادم. این موضوع به خیالم که به تعقیب میارزه. اگر شما بازم در مورد یک امر کنین به نفرا که اگر این گونه موضوعات از نزدیک تعقیب کنن، برازی باز یک زاغ و چل زاغ میشه، گپ خراب شده میره. نیست به ازو خاطر خواستم که
خوب کردین شما یادار شین. انشاءالله ما در فکرش میشیم و بر از روز شنبه را از همکارای مسئولین مربوطه پرسان میکنم.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.